سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع کادرسازی اهواز مسجد موسی بن جعفر علیه السلام مرداد ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی
به اندازه این می شود بر این مجموعه بنا کرد و بارگذاری کرد که پیل و چارچوب این مجموعه قوی باشه. قادر یک مجموعه منشأ تحولات اساسی اون مجموعه است. کادر یک مجموعه اساساً عامل حیاتی اون مجموعه است. وقتی که کادر یک مجموعه ضعیف میشن، علائم حیاتی اون مجموعه ضعیف میشن. وقتی که کادر یک مجموعه کلاً از اون مجموعه جدا میشن و اون مجموعه فاقد این معنا میشه، کلن علاقه حیاتی و مجموع از بین. بزا در خود پیکره بدنه انسان وقتی لحاظ کنید، بعضی از اعضا هستن اعضایی که اگر از انسان گرفته بشن کل حیات انسان گرفته بشن. بعضی از اعضا هستن اینطور نیستن، اعضای بدن کل حیات انسان رو از بین میبینن. مثلا در پیکره جسمانی انسان بعضی از اعضا اعضای حیاتی هستند. اینا می شوند کادر بدن، کادر اصلی بدن. در یک مجموعه، حالا هر مجموعه فرقی می کنه، چه مجموعه فرهنگی چه مجموعه های دیگه، کادر چنین جایگاه داره، از چنین اهمیتی برخوردار هستند. یعنی همه علائم حیاتی اون مجموعه مرهون کادر اون مجموعه است. به اندازه این که کادر اون مجموعه از توانمندی، قابلیت و قدرت بالایی برخورداره، به تبع اون مجموعه توانمند و دارای قابلیت و قدرت‌های فراوان خواهد شد. در ارتباطات اجتماعی گفته می شود که مسئله انسان‌سازی داریم، مسئله جامعه‌سازی داریم، مسئله تمدن‌سازی داریم. خیلی فراوان از این بحث می شود. این مسئله انسان سازی، مسئله کادر سازی، مسئله جامعه سازی، مسئله تمدن سازی که امروز در یک جایگاهی از نظام فکری ما هم قرار گرفتن که ما نسبت به اونها وظیفه و تکلیف داریم، حقیقتا نسبت بهشان وظیفه و تکلیف داریم، اینه که در تعابیر حضرت آقا آمده که انسان سازی محصول جامعه سازی. وقتی که جامعه ساخته می شود، انسان ما ساخته می شود. تولید انسان مطلوب شریعت، انسان مطلوب الهی، محصول جامعه متشرع و محصول جامعه متبرع. حالا خیلی اوقات گفته میشه که آقا جامعه از چی ساخته میشه؟ جامعه ساخته شده چه جامعه‌ایه؟ گفته میشود که مثلا جامعه مسئول ساخته شدن انسان هاست. انسان ها ساخته میشن، جامعه ساخته میشن. تقریبا در این تقسیم بندی آقا متفاوت میفرماید که انسان ها مسئول ساخته شدن جامعه هستن. وقتی جامعه ساخته میشود، انسان ها ساخته میشن و تولید انبوه انسانی صورت. خب، اگر اینطور باشه که انسان سازی معلول جامعه سازی باشه، خب خود جامعه سازی معلول چیست؟ یه تقسیم آقا در اون پنجگانه فرایند تحقق انقلاب اسلامی دارن، از اونجایی که مسئله از نظام سازی شروع می شود تا استقرار نظام، انقلاب تا استقرار نظام، بعد به این مرحله سومی می رسن و بحث دولت اسلام، بعد از اون جامعه اسلامی و بعد از اون تمدن اسلامی. این دولت اسلامی که قبل از جامعه اسلامی قرار بگیره به یک تعبیر همون مسئله کادرسازی، یعنی حقیقتاً مسئله جامعه سازی معلول مسئله کادرسازی. یه فرعی یا امتی، یه فرعی یه گروهی، اینها باعث و بانی تحقق جامعه اسلامی خواهند شد. و جامعه اسلامی که یک ترکیبی است، یک مسئله چند وجهی به یک مسئله ترکیبی است از نهادهای جامعه ساز، ترکیبی است از نظامات و محتواها و راههای جامعه ساز، ترکیبی است از امت و ترکیبی است از کادر. یعنی جامعه وقتی میگه جامعه سازی صورت میگیره، جامعه سازی بر چند مبنا صورت میگیره؟ بر نهاد سازی، بر ساختار سازی، بر راه سازی، راههای محتوایی سخت افزاری و نرم افزاری، و همچنین بر امت سازی و همچنین بر کادر سازی. کادر سازی یک جایگاه کم نظیر و بی‌بدیلی داره در مسئله تحقق جامعه. کادری که اینجا مطرح میشه، اگر ما بخوایم معادل دینیش رو، مراد از کادری که علی الدوام بحث میشه، کادر یک مجموعه، کادر سازی یک مجموعه، معادل دینیش چیه؟ چون ما هر جا تونستیم معادل سازی دینی بکنیم، در برنامه ها ما در اون برنامه فوق العاده موفق شدیم. هر جا نتونستیم معادل سازی دینی بکنیم، ما دچار مشکل میشیم. مثلا اگر مثل چنین دوره هایی بگیم این دوره چه دوره ایه، ما از این انوار این دوره مثلا بگیم این دوره کادرسازیه، مثلا اگر انوار دوره کادرسازی رو بذاریم دوره امامت و ولایت، کادر یک کسیه که در جایگاه امامت و در جایگاه ولایت قرار بگیره. اون میخواد اعمال امامت بکنه، اون میخواد اعمال ولایت بکنه. در این سلسله مراتب طوریه ولایت قرار میگیره، در اون ولایت سلسله مراتب طوریه ولایت الله قرار میگیره، بعد از اون ولایت انبیاء عظام، بعد از اون ولایت اولیا و بعد از اون ولایت مؤمنین. این ولایت از اونجایی شروع میشه که الله ولی الذین آمنوا، ولایت مطلق مال خداست، تا اونجایی که ولایت میرسه به مؤمنین که المؤمنون و المؤمنات بعد از اولیا و بعد. و بعد این ولایت بعضی از مؤمنین و بعض دیگر ولایت دارد. خدا یه عده ای رو این توفیق رو نصیبشون میکنه که بتونن شأن ولایت رو پیدا بکنن نسبت به بعضی دیگر. و این تفویض سلسله مراتب ولایت، یعنی آنچه که بهشون تفویض شده از بالا، این تفویضات به قدر وسط جایگاهی که میتونن احراز بکنن در سلسله مراتب ولایت، حسب احراز میتونن اعمال بکنن. چقدر احراز میکنن؟ به همون مقدار اعمال میکنن. چقدر میتونن از نور ولایت خدای سبحان استفاده بکنن؟ به همون مقداری که ظرفیت و سعه وجودیشون اقتضا میکنه بهره‌برداری از اون سلسله مراتب نورانی ولایت، به همون مقدار میتونن منشأ نور باشن، به همون مقدار میتونن منشأ فیض قرار بگیرن. بذار تمام این سلسله مراتب، اگر مثل چنین برنامه‌هایی بگیم، ما اصلا ما اساسا جمع شدیم برای اینکه جایگاه خودمون رو در این نظام ولایی پیدا بکنیم. ما می‌خوایم ببینیم به لحاظ تطبیقی در این نظام ولایی ما چه جایگاهی داریم، بعد شرایط این جایگاه، ویژگی‌های این جایگاه، الزامات این جایگاه، ابعاد این جایگاه، وظایفی که نسبت به این جایگاه داریم، ملاحظاتی که در این جایگاه وجود داره، ما چه مدلی میبایستی عمل بکنیم تا به اصطلاح امروزیش مثلا بشویم کادر، و به اصطلاح دینیش بشویم مثلا ولی اون مجموعه امام، اون مجموعه چه اختزاعاتی داره این جایگاه امامت به ولایتی که انسان میخواد اعمال بکنه، و در جامعه پردازی ها یا در تمدن سازی ها نسبت به اون وظیفه و تکلیف خودش انجام وظیفه بکنه، اعمال وظیفه بکنه. انسان هایی که منصوب شدن در سلسله مراتب ولایت، ویژگی ها و شعونی براشون تعریف شده. این ویژگی ها و شعون یه قاعده داره، یه قاعده عمومی داره. یه قاعده عمومی داره که اگر توفیق شد در اون جلسات بعد من اون قاعده عمومیش رو عرض می کنم. یه سری ویژگی ها و مختصات داره. حداقل ویژگی ها و مختصات چهار ویژگی و چهار اختصاص حداقل ویژگی ها و مختصات به عنوان یک حصر ارزم حضور شما اضافی غیر حقیقی، حداقل چهار عنوان اختصاصی داره و یک قاعده عمومی داره که توفیق شد اون قاعده عمومی دوباره خود اون قاعده عمومی مختصاتی ابعاد و ویژگی ها و خصوصیاتی داره. ولیکن مختصات این قاعده ای که در سلسله نظام ولایت، وقتی یک انسان غیر معصوم، یک انسان غیر معصوم متولی می شود، یک انسان غیر معصوم در یک جایگاهی قرار می گیره که از قبل ولایت امر می خواد متولی بشه و انجام وظیفه بکنه. این چهار تا ویژگی رو امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در خطاب به اون والی و استاندار خودشون فرمودن. فرمودن که شما این که تلاش میکنید مثل ما باشید و خوبه، ولیکن لا تقدرون علی الله، شما نمیتونید به اون جایگاه ها و اون الزامات و اون سطوحی که ما رسیدیم برسید، خیلی کار سخت. ولیکن این که میخواهید تالی تل امام باشید، جا پای امام بذارید، این مسیر رو طی تاریخ بکنید، حداقل چهار تا ویژگی رو رعایت بکنید. یک، فاعینونی به برع و اجتهاد و عفت و صداقت و صداقت و صداقت. این که چهار تا ویژگی رو که هر کدوم از این ویژگی ها خودش یک منظومه است، یک صفت ترکیبیه، یک صفت بسیط نیست، خود ویژگی یک ترکیبه. ویژگی اول رو که می‌فرماید که فعلیمون به ورعن، خود ورع منظومه است، منظومه سیانته. سیادت یه برداری داره، یه تیفی داره که از مرز تقوا شروع میشه به مرز ورع میرسه. یعنی بعد از مرز ایمان، یعنی مرز ایمان مربوط به ولایت عرضی عموم رو ببینیم برهم دیده است جرس کردن به عنوان قاعده ولایتی که بحثش میکنیم، بعد میرسه به ولایت طولی، اونجایی که ولایت امامت و اعمال سرپرستی میخواد اتفاق بیفته، اونجا قاعدش میشه تقوا، قاعدش ایمان نیست، یعنی بعد از مرحله ایمانه. قاعده ولایت عمومی مؤمنین بر همدیگه قاعدش ایمانه، ولیکن قاعده ولایت اولیاءالله در سلسله مراتب طولی تقواست، مرزش میشه، قاعدش میشه تقوا، حد آخر تقوا میرسه به ورع که ورع مرز یقین. یعنی تقوا حد نهایت ایمانه، ورع فاصله بین تقوا و ارزم حضور شما فاصله بین تقوا تا ورع، ورع میشه مرز یقین، که اون مرز یقین به ورع اون شرایط خیلی خاص و ویژه‌ایه که مربوط به کمل از اولیاء اللهه. به این سادگی هم نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد. مرز یقین در روایت مشهور کردن اینها رو که شما از اسلام و تقوا ارزم حضور شما به مرز یقین میرسید تا به مرز فنا و رضا و مراحل مختلفی که طی میشه در این مسیر. خود این تیف سیادت، این تیف سیادت یعنی از مرز تقوایی که شما از حرام اجتناب میکنید به حلال ملتزمید و تیف رعایت اون اصول کلی حلال و حرام تا میرسید به رعایت شبه تقوا و میرسید به مرز رعایت شبه. این تیف سیادت، این تیف سیادت کسی رو که متولی امامت به ولایت شده به اندازه ای که این بردار رو طی میکنه از مرز تقوا، یعنی تقواش اشتداد پیدا میکنه به سمت فرع، اعمال ولایتش و نور ولایتش تقویت میشه. این که خط کف تقوا رو رعایت کنه یه حدی از ولایت داره و اون تعبیر رو که حضرت فرمودن فرع عینونی یه حدی از اعانت رو و کمک رو به امام کرده، اونی که خط کف تقوا رو رعایت، اونی که یه قدری جلوتر رعایت کرده بیشتر به امام کمک کرده، چون بیشتر اعمال ولایت امام واسطه فیض شده که ولایت در جامعه تسری پیدا بکنه، او کسی که حد بیشتری تا میرسه به کسی که میرسه به مرز برع و برع رو رعایت میکنه. لذا حضرت اون افق رو فرمودن فعلیونی به برعه، اعانت حقیقی و کمک حقیقی شما به من اونجاست. اگر به اون نقطه برسید شما کمک خوبی به من کردید. این یه تیف و این یک مرز، مرز سیانت و تیف سیانت که در این تیف سیانت و این تیف اعتصام و اعتصام رو به حمد الله این که تأکید شده بر این که شما اعتصام بکنید و عقص کردید. یه وقت میگن آقا بنای اعتصام اینه که چنگ بزنید به ریسمان الهی، یه وقت شما خود همین اعتصام رو به لحاظ لغوی و ریشه درش به اعتصام اسمت و اعتصام و اسمت داشتن سیانت مسئولیت، تیف مسئولیتی که انسان طی میکنه که شما با مسئولیت میتونید به کتاب خدا چنگ بزنید یا بالعکس در اثر ارتباط شما با سلسله مراتب ارتباط بین زمین و آسمان شما به مرز مسئولیت میرسید، شما به مرز عصمت میرسید، به اون مرز میرسید. این یک نکته. نکته دوم فرمود اجتهاد. اجتهاد کوشش مجاهدت یه اصطلاح امروزی هم داره. در اصطلاح مدیریتی امروزی اجتهاد رو میشه معادل با درست کار کردن معادل سازی کرد براش. درست کار کردن یعنی ما یک تیفی داریم از درست کار کردن که خط کفش حد اقلش در مفهوم اجتهاد و مجاهدت از تلاش خستگی ناپذیر شروع شه، حد اقلش خط صفش به یک مبارزه با دشمن میرسه، یعنی مصداق بارز اجتهاد اونجاییه که حیات انسان، شاکله حیاتی انسان، اساس حیات انسان بر مبارزه با دشمن شکل میگیره، بر مبارزه با طاغوت شکل میگیره، از مبارزه با نفس شروع میشه تا به مبارزه با استکبار و تا مبارزه سطوح عالی مبارزه. یعنی این تلاش خستگی ناپذیر به تعبیر حضرت آقا میفرماید هر کوششی و هر تلاشی مجاهدت نیست، هر کوشش و تلاشی لزوما مجاهدت نیست، اون تلاش و کوششی مجاهدته که ما به ازا داشته باشه، ما به ازای دشمن داره. اونجایی که ما به ازای دشمن داره این تلاش رو بهش میگن مجاهدت. یه کسی که مثلا میره جبهه به دشمنی رو بروش نیست من رو بیتی هوا میکنه میگن این داره جهاد میکنه، بگیره میگن داره جهاد میکنه، به کی میگن رفته جهاد؟ اونی که رفته یه دشمنی رو دفع کنه، اونی که رفته یه دشمنی رو مقابله بکنه به این میگن رفته جهاد. ولی کسی که اصلا جایی که دشمن نیست، جایی که مشکل نداره، جایی که مسئله نداره، یا جایی که مثلا اصلا پیچیدگی نداره اونجا، حتی اعتباسا خود دشمن تا دشمن متفاوته، نوع مجاهدت ها با هم متفاوته، یه مجاهدت حد اقلی واضح بیان داریم، یه مجاهدت پیچیده داریم. یه کسی آمد به حضرت عرض کرد که آقا من سخت برام مجاهدت بکنم با این مسلمانایی که نماز میخونن قرآن میخونن فرضاً ملتزمن. تو صفه آمد به حضرت گفت من نمیتونم چنین اینجوری بجنگم. من میتونست یه جای خیلی روشن و واضح که اینا کافرن دیگه خیالم راحته که من دارم جهاد میکنم، شبه هم دیگه نداره. اینجا دیگه چه بسه بریم؟ یه نوع مجاهدته، اونم یک نوع مجاهدته، نه اینه که اون مجاهدت نیست، ولی خود طیف مجاهدت تا میرسه به یه جایی که اساسا یک کسی تلاش میکنه، تلاش حالا این تلاش تلاش علمیه، این تلاش عرضم حضورشون تلاش اقتصادیه، این تلاش تلاش اجتماعیه، یه تلاشیه، ولی این تلاش ما به ازا نداره، یعنی تلاش نمیکنه برای اعلام کلمت الله و برای در هم کوبیدن دشمن. این تلاش علمیش برای این نیست، تلاش نمیکنه برای این کل اسلام و یعنی و لا یولا علیه، این تلاش نمیکنه که ما بریم بالا دیگران رو بیاریم پایین، یعنی برای صرفا تلاش میکنه. مجاهدتش و تلاشش هدفمند و هوشمندانه نیست. این تلاش علمیش مجاهدت نیست. تلاش اقتصادی داره میکنه، یا تلاش اقتصادی میکنه عزت بده به جامعه اسلامی، تقویت میکنه جامعه اسلامی رو در مقابل تکانه های دشمن، داره تلاش میکنه بنیانهای اقتصادی مسلمین و جامعه اسلامی رو تقویت میکنه تا آسیب نخوره از ناحیه دشمن. این مجاهدت اقتصادی تلقی میشود و این تلاش مجاهدته. ولی یه کسی تلاش میکنه که وضعش خوب بشه، یه مثلا به فقرا هم یه کمک حالا میکنه از قبل اینکه شده مثلا یه حرکت اقتصادی که در این حرکت اقتصادی مثلا من خودم یه راحتی و آسایشی برای من فراهم بشه، حالا از سرریزش و از مازادش یه دوتا مدرسه و دوتا مسجد و دوتا حسینی هم میسازم. ولی به معنای واقعی کلمه این تلاش اقتصادی ما به ازا نداره، ما به ازای حقیقی ازا مجاهدت تلقی نمیشه. و خیلی اتفاقاتی از این قبیل هست، اینکه هر تلاش خستگی ناپذیری لزوماً مجاهدت لزوماً مجاهدت نیست. یه تلاش خستگی ناپذیری که منجر میشود به یک ما به ازای مبارزه در مقابل کفری، الهادی، طاغوتی، دشمنی، ضعفی، ایرادی، این میشود مجاهدت به معنای واقعی. تا حالا عرض کردیم خود مجاهدت تعریف داره، از مجاهدت